برنامه آوا درام رو ششمین قسمت این برنامه آماده است تقدیم به شما بشه و این رو هم خدمتتون بگم که تکرار این برنامه رو امروز میتونید در ساعت 13:30 دقیقه هم بشنوین، به اتفاق هم در 23 دقیقه پیش رو شنونده باشیم.
فصل ترانه که می شود عشق، شاه میوه باغ خیال پر می شود از احساس دلبرکان ساده دل، و باغبان با اشک دیده به جدایی عشق از شاخه می اندیشد. آنگاه که آوای هیزم های هیزم شکن در فراق یار برآمده از جان، سیاوش را در میان می گیرد تا این گونه جدایی عاشقان آوای مادران سرزمین آواها گردد. آوا درام، حکایت قصه های نهفته در خیال.
به نام خداوند شعر و غزل. سلام، من عطیه گلی به همراه استاد رشید کاکاوند و سایر همکارانم در قسمت دیگر از برنامه آوادرام ویژه نوروز 1401 در کنار شما عزیزان هستیم. امیدواریم که ما رو همراهی کنید. در نمایش رادیویی موسیقی میتواند قابلیت‌های دراماتیک نمایش را تقویت کند و تأثیر بسزایی بر تخیل شنونده داشته باشد. در ترانه نیز توجه به بار دراماتیک میتواند پیوند اثر ذهنی شنونده را از نظر حسی و عاطفی قوی‌تر کند. در برنامه آوا درام از قابلیت‌های دراماتیک ترانه‌ها و تلفیق آن با موسیقی صحبت می‌کنیم با نگاهی دقیق بر ترانه های ایرانی. مثل قسمت های گذشته در خدمت استاد رشید کاکاوند هستیم. سلام استاد، وقتتون بخیر.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان و عزیزان شنونده مخاطبین برنامه آوا درام از شبکه نمایش. خب ترانه‌ای که امروز می‌خوایم بررسی کنیم یه دو متفاوت از اون چیزی که تا امروز بررسی کردیم، چون ترانه به اون معنیش که کلامی برای موسیقی نوشته شده باشد نیست. یک شعر حافظ هست که به اسم باده شبگیر به آهنگسازی حمید متبسم و با صدای ایرج بسطامی، فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم تو مجموعه به نام بوی نوروز این تصنیف یا ترانه منتشر شده. اما قابلیت های نمایشی و روایی در شعر حافظ هست، نه در همه غزل ها، اگرچه در همه غزل ها روایت پنهان داره، اما بعضی وقتا روایت خیلی آشکاره، یعنی این قصه برامون تصویر میشه و این باعث میشه که هم موسیقی بتونه به این روایت دامن بزنه و روند ملودی پردازی و حتی ریتم تنظیم بشه و هم شعر به عنوان کلام یک آهنگ ترانه در حافظه بهتر بمونه. چون یکی از دلایلی که شعر در حافظه میمونه، مثلا شعرهای بلند، قصه گو بودن یا روایت داشتنشونه.
بله.
و این روایت که تو این غزل حافظ میبینیم که حافظه و همه ویژگی‌های حافظانه شعر هم درش هست و صحبت کردن در یک فرصت کوتاه واقعا سخته درباره شعر حافظ، اما من میخوام فقط از منظر روایت و نمایش ببینمش. رفتار معشوقی است که تعریف شده است. این رفتار معشوق در شعر فارسی با الگوهایی که از دوره اول شعر فارسی گرفته، هم از جهت جسمی ویژگی های خاصی داره. در واقع شما یک معشوق در شعر سنتی فارسی پیدا نمی کنید که از این شکلی که من میگم خارج باشه، یعنی با یک قیافه دیگر باشه. یک زیبارویی است که صورت گرد سفید داره، دهان بسیار بسیار کوچک که گاهی حتی دیده نمیشه، چشم‌های بادامی، ابروی کمانی، موهای مجعد بلند سیاه و یه جایی از صورتش اطراف لبش یک خال داره و عموما هم چاه زنخدان داره، یعنی این فرو رفتگی مختصر قشنگی که روی گونه ها یا روی چانه هستش. قد بلند داره و ویژگی کلش همین. موی مجعدش باعث میشه که حلقه زلفش گاهی برگرده توی صورتش، که شاعران کلاسیک ما من جمله خود حافظ مثلا یه حلقه زلف اومده تو صورت و اون خال مرسوم معشوق رو مجموعاً به حرف جیم تشبیه کردن. میگه آن در خم زلف تو آن خال سیاه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. و تصویریه دیگه، که البته رودکی پیش از این گفته بوده که زلف تو را جیم که کرد آن که او خال تو را نقطه آن جیم کرد. این ویژگی های سوری و شکلی معشوق شیرفارسی است. یه ویژگی های خلق و خویی و رفتاری هم داره. به شدت بد خلق با عاشقش، بی اعتناست، گاهی ناسزاگو و بددهنه و بی وفاست. یعنی هیچیش خوب نیست در واقع در اخلاق، هرچه ظاهرش قشنگه.
اینجوری که توصیف میشه
آره، در واقع بی اعتنایی کردن و بد اخلاقی کردن یک شخصیت پردازی برای معشوقی است که اتفاقا عاشق هر چه بر سرش بیاد میپذیره. خود حافظ میگه که میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نقش اون ناز کردنه و نقش تو به عنوان عاشق ناز کشیدن و نیاز کردن. خب حالا با این شخصیت پردازی که در شعر مولانا معشوق روی پشت بومه، این شخصیت پردازی رو
ای
یوسف خوش نام ما خوش میروی بر بام ما، یعنی شکل عیاران پیدا میکنه و شمشیر میکشه و خون میریزه. ما سر نهاده ایم تو دانی و تیغ و تاج، تیغی که ماه روی زند تاج سر بود. سعدی میگه یعنی معشوق شمشیر میکشه. حالا با این شخصیت پردازی معشوق شعر حافظ نیم شب با حالت مست و عربده جویانه پیداش میشه، زلف آشفته و این نشانه بی‌پروایی و گستاخی و پرخاشگری.
بله.
خوی کرده. خب البته تو موسیقی سخت داره، امروز مردم ها سخت کلمه رو همینجور که من گفتم تلفظ کنن. این تلفظ‌های تاریخی زبان فارسی است، خ و و با هم تلفظ بشن. میشه خوی.
درست.
الان بیشتر میگن خی یا خوی. به معنی عرق. خوی کرده یعنی عرق کرده. عرق هم نشانه خشم، هم نشانه مستی است. زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست. یه پیالم دست میشه.
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست.
معشوق زیبارویی که شکل راهزنان و مهاجمان رو داره. اگه دقت میکردید شکل ظاهری معشوقی که توصیف کردم، چشمای بادامی، دهان کوچک، آدمو یاد نژادی مینداخت که بیشتر توی چین و مغول میشه دید.
بله.
و همین هم هست، چون بیشتر زردپوستایی که در جنگ ها اسیر میشدن به شکل غلام و کنیز تو ایران خدمت میکردن و زیبایی شناسی شعر فارسی به سمت این جور چهره ها حرکت کرد. حتی بخشای زیادی از مینیاتور ما در سبکای مختلف آدم ها شبیه چین مغولی ها هست.
آره، شباهت داره.
این زیبایی شناسی شعر فارسی. خب اگر معشوق شکل مغول هاست چرا رفتارش مثل مغول ها نباشه؟ درست؟
درست.
کنیزی که اگر مغول هم نبود چون اسیر جنگیه خوش اخلاق نیست، تا هر چقدر هم بهش عشق بورزی او بد اخلاقی میکنه چون بیابانیه، متمدن نیست که. از این طرف دیگه خب راضی نیست، به اجبار اومده. اینی که یک توحشی در رفتارش هست، هم بد اخلاقه هم شمشیر زنه. میبینید که پیرهن چاکه، پیرهن چاک هم نشانه بیقراری چاک شده پیرهن، هم نشانه مستی و از خود بیخود شدنه. تصویری که از یک لوتی گردنکش تو خیابون میشه تصور کرد، معشوق شهرآفز یه همچین تصویری داره. مست، پیاله دستشه، یقش چاکه، میبینید؟
بله.
نرگسش عربده جوی، این چشمهای مهاجمی داره. دیدی بعضی ها نگاهشون چه نگاه پرخاشگریه؟
درست.
بد اخلاق دیگه. نرگس استاره از چشمه. نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنن. افسوس کنن به معنی آهو افسوس نیست، به معنی فسوس، یعنی باد سردیست که از دهان خارج میشه. شاید این نفسهای تندی که یک آدم مست حتی در شکل باد گلو
درست
دیده میشه. حالا قصه این تصویر شخصیت ماست، معشوق. حالا قصه از اینجا شروع میشه. نیم شب مست به بالین من آمد بنشست، همون حالی که داشت نصف شبی اومد سر بالین من. قصه است دیگه.
بله.
یک اتفاقی داره میفته. سر به بالین من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیوانه من خوابت هست.
سر به بالین من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیوانه من خوابت هست.
گفتی خوابیدی؟ چجور عاشقی هستی؟ عاشق که خواب نباید داشته باشه که. عاشق دیوانه منی؟ نه دیوانه خواب داره نه عاشق خواب داره. و تو چطور گرفتی خوابیدی؟ نصف شب با آواز حزین دم گوشم نه اومد. اون حالت پرخاشگر نداره. قسمت جذاب قصه همینه. اون معشوق بد اخلاق پرخاشگر ناسزاگو، ناسزاگو دیگه، فوش از دهن تو طیبات است که ساعتی فوش میشینی از معشوقش. یا خداحافظ میگه که اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم. تو یا نفرین میکنی یا فوش میدی، ولی من دعا میکنم. حالا این آدم ناسزاگوی پرخاشگر بد اخلاق چه آروم مهربون اومده دم گوش من زمزمه وار ای عاشق دیوانه من. حالا مثل همه شعر حافظ با تکیه های مختلف دو جور خونده میشه. میتونه بگه خوابت هست، یعنی گرفتی خوابیدی، ملامت کنه که پاشو عزیز من تو عاشقی مثلا، ولی میتونه پرسشی نباشه به این شکل، پرسشی به شکل دیگر باشه با تکیه دیگر. این دلسوزانه میگه گفته ای عاشق بیچاره من یا عاشق دیوانه من خوابت هست، حالت چطوره؟ خواب و خوراک درسته؟ و همین جاست که عجیبه، معشوق ستیزگر بدخلق حال منو داره میپرسه. قشنگ نه؟ در ذوق میکنه راوی. بعد اینجا میفهمیم که نیمه شب یک روایت جدید به ما میده. شاید عاشق ما که هیچ وقت از این معشوق مهربونی ندیده خواب دیده اینو.
درست.
نیم شب اومد دم گوش من گفت حالت چطوره؟ نیمه شب زمانه در قصه ما که عموما شب برای خوابیدن و خواب دیدنه. تو خیلی از شعرهای حافظ وقتی میگه دوش بعدش قصه خیالی داره تعریف میکنه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدم. مگه میشه دیده باشه که ملائک در دوش دیدم؟ یعنی تو خواب
زمان رو داره مطرح میکنه. و بعد
دوست. خیلی وقتا میگه دیشب دیدم فلانی اومده در خونمون، یعنی تو خواب این اتفاق افتاد. و یک قصه اساطیری که به آغاز خلقت مربوطه که تو بیداری نمیبینیش، که یک رویاست. پس این شبا مجال خواب دیدنم هست. و تو نیمه شب رو که میبینی فکر میکنی که آه پس این مهربونی بی سابقه معشوق ممکنه یک رویا باشه، یک خواب باشه. تو خواب بودم، خواب شیرینی هم بود، چون معشوق زیباروی من اومد دم گوشم حالمو پرسید گفت خوابت هست، یعنی آرامش داری؟ این شبا خواب و خوراک چطوره؟ یه وقت میبینی پرخاش میکنه که خوابت هست، یعنی گفتی خوابیدی؟ اینم درسته، همون ایهام حافظه دیگه.
درسته.
که قرار نیست عاشق بخوابه، که میدونید که یکی از ویژگی معشوق رو گفتیم چجوریه. عاشق هم ویژگی های ثابت داره. عاشق زار و زر روه، بیمارگونه است، بسیار فداکار و وفاداره و خواب و خوراک هم نداره. میگه که در دیده به جای خواب آب است مرا، زیرا که به دیدنت شتاب است مرا. گویند بخواب تا به خوابش بینی، ای بی خبران چه جای خواب است. راوی عاشق خواب نداره، نمیخوابه و تو خواب ممکنه معشوقشو ببینه، یعنی رویاست.
بله.
خب اینجا ما این قصه‌مون قصه چند لایه چند پهلوی موازی قشنگی میشه. عدم قطعیت اونجوری که تو قصه‌های جدید میشه سراغش رفت.
درست.
یه قصه است که میتونه اون قصه نباشه، قصه دیگه کنارش باشه و هیچ کدوم قطعیت نداره. آیا این معشوق زیبا روی پرخاشگر واقعا اومد به من گفت پاشو ببینم تو اگه عاشقی چرا گرفتی خوابیدی، و میتونه همون معشوق زیبارو تو خواب من اومده باشه و برعکس واقعیت مهربون بوده باشه، چون تو خواب این مهربونی رو میبینی. میخواد بگه این مهربونی ممکن نیست مگه تو خواب ببینم. سعدی تو یک رباعی میگه که آن دوست که عهد دوستداری بشکست، میرفت و منش گرفته دامن در دست، دست به دامنش بودم که نرو، میگفت دیگر باره به خوابم بینی. این تعبیرم امروز میکنیم
بله.
که دیگه منصور مگه تو خواب منو ببینی، میگفت دیگر باره به خوابم بینی، پنداش که بعد از اون مرا خوابی هست. یه من خواب نمیرم که تو رو بخوام تو خواب ببینم. اینم اون موضوع. بعد از این دیگه تفسیر حافظه و برداشت معنایی که از این قصه میکنه که عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نبود باده پرست. باده شبگیر، باده شبانه، مستی و سرمستی شبانه، همین دیدار یار رو داره میگه که عاشق رو سرمست میکنه، حالا چه واقعیتش باشه چه خوابش باشه. و یه همچین آدمی باده پرست میشه، یعنی این مستی باعث میشه که تو این رویا رو ببینه هم از جانب تو، و این مستی باعث میشه که او مهربان بشه از جانب او. برای همینی که میگه کافر عشق بود گر نبود باده پرست. یه همچین عاشقی قطعا باده پرست میشه، یعنی طرفدار مستی میشه.
درسته
که مستی داره این عالم قشنگ رو به من نشون میده،
این دیدار یار و حالا معشوقش ممکن میکنه.
آره کلن باده نوشیدن و مستی از جهت روایی به شکل نمادین یکی از گریزگاه های آدم های دردمنده. به شکل سنتی میخانه ها در شعر فارسی جای آدم های عاشق دردمنده، میان باده بنوشن که فارغ بشن از اندوه
دردی که
آره میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، یعنی ای ساقی شراب رو بگردون و به من برسون. مثل دوم چی میگه؟ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به مشکلاتش خوردم، شراب به من بده بخورم، یعنی خلاص بشم از این درد. عاشقان مشتریان اصلی میخانه هان تو شعر فارسی.
بله
در واقع آگاهی که موجب آرامش میشه مستیست. حالا شعر حافظ و میشه از ابعاد مختلف، تا جایی که به این برنامه مربوط بود اون بخش نخستین سه چهار بیت اول هست که هم شخصیت پردازی میکنه از
بله.
اون فرد، هم رفتاری از اونشون میده و هم به نتیجه پایانی قصه ما رو میرسونه که میتونه به تعبیر داستان نویسان امروز و فیلم سازان امروز انتهای قصه اون میتونه باز باشه.
کافر عشق بود گر نبود باد پرست، گر نبود باد پرست.
شاد خورده مگه ای که ندادم جزی توفه به ما روز علم خنده ی جام می و زلف دلگیر نگون ای بسا تو به چچو ای بسا تو به چچو تو به حافظ بشکن
از اینکه امروز هم شنونده برنامه آوا درام بودید بسیار ممنونیم. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم و ضمن تشکر از گروه مینور و آرتین شهبازی که زحمت تیتراژ برنامه به عهده این عزیزان بوده از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
خوشا فصلی که دور از غم همه کشونه با شونه دست و دستایه و سایش و رفته خانه با خانه بودو پیشم بودو اینو شما نیشم بودو ای آخرین عشقم دوا داره دل ریشم خزانه زرد ای سالا نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه خزانه زرد ای سالا نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه بشه با هم جدا نبود دل از دل بر خوشا فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه دست با دستایه و سایش و رفته خانه با خانه خزانه زرد ای سالا نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه خزانه زرد ای سالا نوبتی تمانن بهار از راه رسیدن زندگی چه جانه
بسم الله الرحمن الرحیم الهی هرچه دارم از تو دارم مردم سلام سیب سلامتی سیب صحت سیب عشق سیب معرفت سیب دوست داشتن سیب عاشقی سیب زیبا نگاه کردن سیب رسیدن تا عرش سیبی که عطرش عطر بهاره پیشکش به همه مردم خوب سرزمینم یعنی ایران زمین اینجا شلمچه است کربلای ایران زمین اینجا شلمچه است آرامگاه شهدای گمنامی که یک به یک قهرمانها و پرچمهای ایستاده همین مملکتن اینجا شلمچه است یعنی سالگرد و یادمان 8 عملیات بزرگ اینجا شلمچه است همون جایی که فرزندهای برومند و قد کشیده کشورمون اومدن از خاکمون دفاع کردن و تاریخ رو به تحیر واداشتن یعنی چی؟ یعنی این که توی 200 سال گذشته هر جنگی شد هر اتفاقی افتاد یک قسمت از خاک این وطن جدا شد، اما 8 سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک این مملکت رو واگذار نکرد. اینجا شلمچه است مردم، شلمچه ای که همه ما به کربلای ایران و سرزمین عشق میشناسیمش. امروز ما اومدیم میهمان شهدا باشیم، میهمان زوار شهدا باشیم، در یادمان شلمچه و سفره هفت سینی که به عشق چیدیم، به مهر چیدیم، به یاد شما، به نام شما، در کنار این عزیزان و نازنینان. آرزو میکنم که سلامتی، صحت، عشق، مهر، محبت، برکت، همه خوبی های عالم در سال 1401 نصیب شما و خانوادتون بشه انشاءالله. یه فاصله کوتاه، یه ایدانه، اینجای ما.
بنده محمد رستمی هستم، به همراه خانواده از استان مازندران شهرستان محمودآباد اومدم برای زیارت شهدا.
محمد امین غلامی هستم، استان خراسان رضوی.
روح الله آقا بزرگی هستم، از استان لاله‌خیز مازندران شهرستان دارالمؤمنین بابل.
حاج قلمرضای مظلوم از مشهد مقدس، از استان خراسان رضوی.
ما یکی از شمال اومدیم، از کنار دریا اومدیم، از جنگل اومدیم، باور کنیم بهتر از اینجا جایی پیدا نمیشه. واقعا با اینکه کویره، با اینکه جنگلی نیست، با اینکه دریایی نیست، ولی حقیقتا این یه واقعیتی که باصفاتر از اینجا نمیشه جایی پیدا کرد، نه تو ایران، نه توی هیچ جای جهان.
قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر گل بلبل شناسد، قدر پیغمبر علی. ما خیلی خیلی باید قدر شهدا رو بدانیم.
خوش به حال شهدا، نور و صفا را دیدم، در تجلیگه اخلاص خدا را دیدم. خوش به حال شهدا، وای به حال من و تو. ما کجا و شهدا بین که کجا را دیدن.
ما هرچی داریم از شهداست، به برکت خون شهداست. ما اومدیم اینجا که یه ذخیره معنوی برای سال جدید انشاءالله از اونو داشته باشیم.
عید 1401 و اولا خدمت مقام معظم رهبری، خدمت همه مردم ایران، خدمت شهدای عزیزمون تبریک عرض میکنم.
عید 1401 و به شهدا تبریک میگم، به همه مردم ایران، به همه رزمندگان، ایثارگران، خانواده های شهدا که ما مدیون اونا هستیم. واقعا
تبریک میگم به خانواده های شهدا.
سال جدید و سال 1401 رو به همه شهیدا تبریک هستیم.
درود به همه نازنینان هموطن. آقا مهدی باکر یه جمله داره، میگه دنیا مثل یک شیشه است در دستان تو، مبادا غافل بشی میفته میشکنه و از دستت میره. داره لحظه لحظه ها، ثانیه ثانیه ها پشت سر هم تکرار میشه و میگذره. داریم قدم قدم به 1401 نزدیک میشیم. خوش به حال اونهایی که این رفتن رو، این رسیدن رو مبدأ قرار میدن برای یک آغاز دوباره. الان که دارم صحبت میکنم اذان در شلمچه داره گفته میشه به افق اینجا و خیلی از زائرها دارن آماده میشن، دارن توی حسینیه نماز بخونن. این رو گفتم بدونید اینجا خانواده های فراوانی آمدن، جمعیت بسیار فراوانی هستن، در یادمان های مختلف در گوشه و کنار پشت سر من هم که میبینید دارن تشریف میارن برای اینکه این عید رو، این سال تحویل رو در کنار شهدا بگذرونند. قصه اینجا قصه بزرگیه، قصه اینجا قصه پهلوانیه، قصه اینجا قصه قهرمانیه. اینجا از باکری و همت و چمران و متوسلیان خاطره هستش، اینجا از ارتشی و سپاهی و بسیجی خاطره هستش، اینجا زبان زبان عشق و مهر و